سلوکی است. اگر کسی صراط مستقیم سلوکی رو طی نکنه روز قیامت به شکل انسان محشور نمیشه. یعنی شریعت محمدی به شخص نورانیت میده و صورت نوعیه انسانیت رو بهش میده. اما اگر کسی ملتزم به شریعت محمدی نشه، این صورت نوعیه دیگه صورت نوعیه انسانی نیست، بلکه بهیمیه، سبوعیه، هر چیز دیگه.
نه.
اما آیه بعدی
صراط الذین انعمت علیهم، توصیف خود صراط،
بله بله، صراط الذین انعمت علیهم، این انعمت علیهم به نام نظر امام کسانی هستند که حق تعالی با تجلی به فیض اقدس در حضرت علمیه استعدادهای اونا رو مقدر کرده و پس از فنای کلی اونان رو به مملکت خودش برگردونده. حالا بعضیا اومدن انعمت علیهم رو تقسیم کردن به دو نعمت دنیوی و اخروی و بعد گفتن نعمت بهش قشنگتر و نعمتهای دنیای. امام میگه این تقسیم تو شأن شما نیست، آخه این انعمت علیهم تفسیرش این نیست. انعمت علیهم تجلی ذاتی. امام با شیخ بایی خیلی درگیره توی زمینه، توی چل حدیثش در آدابش هم همینه گفته و ایشون میگه که انعمت علیهم تجلی ذاتیه، این بزرگترین نعمته. حالا بعضی تو تفاسیر انعمت علیهم رو به اشخاصی میزنن که اصلا واقعا جا تأسف بعضی تفاسیر یا حرفای زن فلانی و فلانی انعمت علیهم، فلانی فلانی چه جایگاهی دارن، ما انسان کامل انعمت علیهم. و پایان این سوره غیر المغضوب علیهم ولا الضالین که به اعتقاد برخی از مفسرین مراد از این آیه کسانی هستند که از دستورهای الهی سرپیچی میکنند و به شریعت بی‌توجهند و مورد خشم خداوند قرار میگیرند و در هلاکت و گمراهی مثلا قرار میگیرند. امام با استناد به قول بعضی از مفسرین مغضوب علیهم رو یهود و الضالین رو هم مسیحیون میدونه، نصارا میدونه. از دیدگاه امام زلالت بندگان عواملی داره، از جمله پیروی از هواهای نفسانی که انسان را از حق نگه می‌داره، مانع میشه و در حد حیوانیت باقی می‌گاره، باقی می‌ذاره و از اونها بلکه پایین‌تر هم میاره بر هم اول. یکی دیگه از عوامل زلالت رو امام میگه پیروی از شیطانه که راهزن طریق انسانیته و انسان رو گمراه می‌کنه، میرسونه تا پرتگاه ظلمت. یکی دیگه از این عوامل حب دنیاست که زمینه تدریجی سلطه شیطان و گرفتن انسان رو فراهم میکنه. و یکی دیگه از عوامل زلالت غرور و تکبره که انسان به سبب مغرور شدن به علم و مال ظلمانی میشه و انانیتش و خودخواهیش قوت میگیره، سبب میشه که در ظلمت بیفته و گمراه بشه. ببینید امام خیلی جاها بارها همین ما تکرار کردیم که انانیت و تکبر اینا از موارد جنود جهلن. جنود جهل هویت ظلمانی دارن و هی میخوان قلب و قوای روحانی انسان رو به عالم طبیعت که عالم ظلمانی هست
بکشن کنن
و به امیال شهوی و غضبی خودشون برسن. نفس اماره در تقاضا و طلب خودش، چه طلب شهوی چه طلب غضبی خودش، مرز و حدی نداره که این حلاله یا حرامه، نه بی قیده. شریعت اومده که ما این نفس رو کنترل کنیم و مرزبندی کنیم که آقا ما هر چیزی رو به دلهای خودمون نخواهیم، بلکه اون چی که شریعت گفته. اگر نفس اماره توسط شریعت محمدی کنترل بشه، کم کم از این هویت ظلمانی خارج میشه، میشه نفس لوامه و مطمئنه و هویت نورانی پیدا میکنه. اگر این قلب هویت نورانی پیدا کرد، محل تجلیات الهی قرار بگیره، اینجاست که شخص سالک، سالک نمازگزار، نمازش ارتقا داره. و اگر کسی در موطن نفس و امیال نفسانی خودش نماز بخونه، نمازش که برای خدا نیست هیچ، نمازش برای شیطانه، چون هویت ظلمانی داره. در پایان امام زلالت و انحراف از حق رو دارای مراتبی میدونه که هر مقدار این رسوخ و شدت جهل در انسان بیشتر باشه، زلالتش هم بیشتره. امام معتقده کسی که از صراط مستقیم انسانیت منحرف بشه، هر مقدار در این مسیر بیشتر منحرف بشه و همون مقدار از شفاعت اهل بیت دورتر شده. البته امام زلالت و گمراهی رو در جامعه هم عواملی براش میدونه، از جمله طاغوت و استکبار یا پیروی از روشنفکران وابسته به غرب و ترویج بیدینی، اینا هم نباید ازشون تبعیت کرد، اینا هم عامل ضلالت خارجی هن. همینطور که در درون ما عامل ضلالت داریم، در خارج هم افرادی داریم مثل طاغوت و استکبار، مثل روشنفکرانی که وابسته به افکار غربی و بیدینی رو ترویج میدن. و البته امام تو بحث تفسیر سوره حمد بیش از این حرفا بیان شده، ولی ما بنا بود که فقط معرفی کنیم تفسیر سوره حمد را. ان شاء الله ما در جلسه بعد بپردازیم به سوره توحید و اخلاص.
خب خیلی ممنون جناب استاد صاحبی. ما با توجه به اینکه فرصت نداریم، بحث سوره حمد از هم خیلی بحث عمیق و جدی داره. خود از تالیم اشاره کردید که متاسفانه به دلایل متعدد نذاشتن که تفسیر سوره حمد از امام بعد از انقلاب اسلامی ضبط بشه و ادامه پیدا کنه. ما با همین میزانی که از امام اشاره کرده ببینیم دریایی از مطالب و عمق و ژرفای جدی داره بحثی که در باب این آیات الهی در سوره حمد اشاره میشه. اگر یک جمع‌بندی نهایی در باب سوره حمد دارید و نکاتی که باقی مونده رو اشاره کنید که انشاءالله از جلسه بعد وارد سوره توحید بشیم.
بله، در مورد سوره حمد امام خیلی دست پایین گرفت و بنابراین نداشت که اون تفسیر عمیق سلوکی رو بیان کنه، چون ما در آثار امام وقتی میریم تفاسیر بطنی و سلوکی رو نگاه میکنیم، حتی همین سوره توحیدی رو که ما انشاءالله در جلسه بعد میخوام بهش بپردازیم، امام راجع به همین قول هو الله احد ابتداعا تقسیم میکنه که الله ذاتی و الله وصفی و خود هو مقام قبل غیوبه وارد میشه و توضیح میده. اما در برخی آیات مثلا راجع به فتح مبین، امام میگه ما یه فتح مبین داریم، یه فتح مطلق داریم، یه فتح قریب هم داریم. فتح قریب رو میزنه برای سوالی که از مرحله نفس خارج شده و رسیده به فنا، این فتح قریب. اما فتح مبین یا فتح مطلق رسیدن به مقام قرب نوافل و قرب فرائضه و صاحب تصرف شده، به خلاف جنابای کاشانی قلم میزنه. یا مثلا در آیه‌ای که راجع به داستان حضرت ابراهیم و افول ستاره و قمر و شمسه، امام اونجا خیلی تعبیرات عجیبه. اولا ستاره رو میزنه به نفس، قمر رو میزنه به قلب، شمس رو میزنه به روح و هر ستا اینا تعینات خلقی هستند. لذا بعدش حضرت ابراهیم میگه که انی بری اون از این مشرکین، یعنی اینا چون تعینات خلقی شرکه، شما باید تعینات خلقی خارج بشی و برسی به تعینات حقی. خیلی زیبا امام اینو قلم میزنه مقابل آقای کاشانی، نشون میده امام یلیه در بحث عرفان سلوکی و تفسیر سلوکی.
خیلی ممنون جناب استاد صاحبی. بحث های تفسیر از امام انصافا بحث های جدی و اساسی است که اگر فرصت میشد که ما مستقلا بتونیم به این بحث ها بپردازیم، هم کمتر گفته شده، هم خب در خود آثار از امام بشی که یک جا جمع نشده. بحثا نیاز به کار پژوهشی عمیق داره که جناب استاد صاحبی زحمت می‌کشن و این مطالب رو خدمت شما شنوندگان محترم مطرح می‌کنم. ما در برنامه امروز آخرین برنامه‌ای بود که به تفسیر سوره حمد از دیدگاه حضرت امام اشاره کردیم و انشاءالله از برنامه بعد وارد تفسیر سوره توحید خواهیم شد. در برنامه امروز در ادامه مباحثی که جناب استاد صاحبی در باب تفسیر سوره حمد داشتن، از آیه اهدنا الصراط المستقیم شروع کردن، ویژگی‌هایی که در باب صراط مستقیم حضرت امام مطرح می‌کنن و ارتباط این صراط با هدایت و اقسام صراطی که داریم، صراط وجودی و سلوکی، این که هدایت ناظر به صراط سلوکی است. در باب آیات بعدی صراط الذین انعمت علیهم که در واقع ویژگی های این صراط رو داره برای افرادی که بهشون تعلق گرفته رو مشخص میکنه که در مقام انعام و نعمت الهی معصومین و انسان کامل قرار داره که این راه برای اونها مشخص شده. ما باید در طریق سلوکی خودمون رو به حضرات معصومین برسونیم تا بتونیم اون تجلی حق تعالی در مسیر سلوکی برای ما شکل بگیره. غیر المغضوب علیهم رو هم جناب استاد صاحبی اشاره کردن که کسانی که به شریعت بی توجه هستن، و بحث نهایی ولذالین در باب ضلالت بود که دیدگاه از تمام رو در باب عوامل ضلالت و مراتب ضلالت اشاره کردن. تشکر می‌کنم جناب استاد صاحبی از حضورتون در برنامه امروز اندیشه آفتاب. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. تا برنامه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارش.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمن، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفند. ای آیت حق شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خوسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن.
اندیشه آفتاب رو به اتفاق شما شنونده های عزیز رادیو معارف 30 دقیقه شنیدیم. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. اگه تکرار این برنامه رو میخواید بشنوید، ساعت 15:30 امروز خواهد بود. شبتون به خیر و نیکی و سلامتی باشه. انشالله در ادامه بخش سوم برنامه ها صحیفه رو با هم میشنویم، سیری در صحیفه سجادیه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر احمد غلام علی.
علی علی یا علی یا سید الساعدی یا زید العابدی یا سید.
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
یا سید الساعدی یا زید العابدی
صحیفه. صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای، لطف خدا مکارم خوبانم آرزو، در این رحم همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا ای تنها سزاوار ستایش، ای یگان ملجع بندگان، کاری که بی یاد تو آغاز شود پوچ و بی ارزش است، زیرا تنها عطر نام توست که پیروزی و شادکامی را نوید می دهد. دوستان گرامی سلام، صدای ما را از رادیو معارف و برنامه صحیفه می شنوید. در خدمت شما هستیم با شرح دعاهای امام سجاد علیه السلام در کتاب شریف صحیفه سجادیه. با ما همراه باشید.
اللهم اینی اسألک بسمک، بسم الله الرحمن الرحیم، يا ذا الجلال والإكرام، الرحمن الرحيم، يا ذا الجلال والإكرام.
یکی از صفات خداوند متعال غنی بودن و بی‌نیازی اوست. هرچند تمام مخلوقات به فضل و کرم او نیازمندند، او از همه کس و همه چیز بی‌نیاز است و قائم به ذات. چه نیکوست که بندگان مؤمن او فقط نیاز خیش را به درگاه او بیاورند و از اظهار نیاز به مخلوقات بپرهیزند، زیرا فقط در این صورت است که خواسته هایشان برآورده می شود. از این روز که لقمان حکیم به فرزند خیش این گونه سفارش می کند: فرزندم، بی نیازی را در دل و جانت قرار ده و چون محتاج شدی به مردم مگو، زیرا که نزد آنان حقیر می شوی، بلکه از فضل و عنایت خداوند درخواست کن. همراه شما خوبان بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین غلام علی را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. انت الذی لا یرغب فی جزاء من اعطاه. در جلسه گذشته درباره وصف غنی با شما بزرگواران صحبت‌هایی را کردیم و از منظر صحیفه سجادیه به این پرداختیم که خداوند رو به عنوان غنی و بی‌نیاز امام توصیف کرد و این مطلب رو گفتیم که عباراتی مانند یا غنی الاغنیا یا عبارت تمدحت بالغناء عن خلقك و انت اهل الغناء عنهم و نسبتهم الى الفقر و هم اهل الفقر اليك اشاراتی به آیاتی از قرآن بود که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله غنی حمید. و آخرین نکته‌ای که در جلسه گذشته گفتیم این حس غنی دانستن خداوند بود که گفتم این عبارت بسیار زیبایی که در دعای 45 صحیفه سجادیه وجود دارد که اللهم و انت الملیء بما رغب فیه الیک، تو از آنچه بندگانت آرزومند آنند سرشاری، همین عبارت چه حسی رو در وجود ما احیا میکنه. ما در برابر خداوندی ایستادیم که هر چی رو که آرزو میکنیم میتواند برآورده کند و اون چیزی که در آرزوی ماست در نزد خداوند پر و سرشار است. پس در نتیجه همین توجه، همین که من بدونم اون چیزی که من نیاز دارم در اختیار او بی نیاز هست، طبیعی است که رغبت من رو به خداوند بیشتر میکنه. یه نکته ای رو شاید خدمت شنوندگان عزیز لازم باشه توضیح بدم، چون گاهی اوقات لفظ غنی به معنای توانگر، به معنای ثروتمند ترجمه میشه و این ترجمه هم ترجمه بی ربطی نیست، این ترجمه هم میتونه ترجمه درستی باشه. به این معنا که انسانی که ثروتمند است، انسانی که توانگر هست، این درصد بی نیازیش از اون چیزی که بقیه مستمندان دارن بیشتر. طبیعی است این فرد به یه سری چیزها نیازمند نیست، اما اون فرد مستمند اون به هر چیزی نیازمنده. اونی که فقیره که انهو اصلا ستون فقراتش شکسته، برای حتی زندگی روزمرش هم نیازمنده. البته همونطوری که گفتم نباید بحث این فقر فرهنگی، فقر مادی و فقر معنوی و فقر به خداوند رو با هم دیگه خلط کرد. ما هر چی بتوانیم نیازمندیمون رو به خداوند بیشتر بکنیم، انس بیشتری رو هم با خداوند میگیریم و هر چه بتوانیم که به مردم از جهت وسائل مادی بی نیازتر باشیم، در نزد مردم هم محبوب تریم. همچنان که در برخی از روایات اومده که اگر شما میخواید که به رغبت به خداوند برسید، احساس نیازتون رو به خدا بیشتر کنید. اگر میخواید که مردم شما رو دوست داشته باشن، نیازمندیتون رو به مردم کمتر کنید، نشون بدید که به مردم چندان نیازی ندارید در رفع نیازهای مادیتون، حتی کمکشون میکنید، برای اونها چیزهایی رو تهیه میکنید، به مستمندان کمک میکنید، به دوستانتون کمک میکنید. لزوم نداره که حتما کمک به فقرا باشه، نه، بذل و بخششتون بیشتر میشه. این کار رو بکنید در نزد مردم محبوب ترید، همچنان که در روایات ما هم اومده. اما گاهی اوقات یه سوالی پیش میاد، اصلا واقعا غنا در اسلام ممدوحه یا نه؟ اصلا میتوانیم این حالت بی نیازی، این حالت ثروتمندی و این حالت توانگری رو در خودمون ایجاد بکنیم یا نه؟ حقیقتش اینه که اتفاقا اصلا این حالت توانگری ویژه افراد مؤمنه. افراد مؤمن هستن که احساس میکنن که واقعا فوق‌العاده توانگر شدن، فوق‌العاده ثروتمند شدن. چرا؟ چون این افراد مؤمن به وعده الهی متصلن، خودشون رو وصل به کر میدونن، چون وصل به کر میدونن، میدونن که هر وقت هر چی بخوان خدا در اختیارشون میذاره، طبیعی هستش که این افراد در زندگی مادی هم توانگرتر هستن. شما این آیه 268 سوره بقره رو توجه کنید، از شیطان و یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا والله واسع علیم. این شیطانه که پیش روی ما رو تیره و تار نشون میده. این اصلا فکر شیطانیه که به من میگه فردا چیکار میخوای بکنی، فردا بیچاره میشی، فردا همه چیزتو از دست میدی، فردا بدبخت میشی، امروز هرچی میتونی برای خودت بیشتر جمع کن. آیه قرآن صریح میگه از شیطانو یعیدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا، پس در نتیجه از هر راهی که میتونی کسب درآمد کن. اما والله یعدکم مغفرتا من و فضلا، فضل اون زیادیه، اون بخشش فراوانه. خدا اتفاقا دائم داره به ما میگه که نترسید، آینده روشنی پیش رو دارید. این آینده هم برای شما آمرزشه، هم بخشش خداونده. قطعا برای ما از اون فضل و زیادی خودش در اختیار ما قرار میده. والله واسع علیم، خدا گشایشش خیلی زیاده. در نتیجه اگر ما وصف غنی رو داریم بررسی میکنیم، چون میدانیم که خدا بی نیاز است و میتواند نیاز ما رو برآورده کنه.
یا رب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن. در آتش هجر خود مسوزانم، هر طور که خواستی عذابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم. یارب سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن.
عزیزان همراه، خداوند به جهت بی‌نیاز بودن دوست دارد که بندگانش فقط به درگاه و آستان او اظهار نیاز کنند و از بیان درخواست و خواسته های خود به هم نوعان بپرهیزند و در برابر آنها اظهار بی‌نیازی کنند. زیرا تنها کسی که در برابر بخشش های کثیر خود هیچ گونه چشم داشته پاسخی ندارد، خداوند است. او فقط از بندگان عمل صالح می‌خواهد که در دنیا و آخرت به سود خودشان است و باعث رستگاریشان. امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند هر کس در هیچ کاری به مردم امید نبندد و تمام کارهای خیش را به خداوند بلند مرتبه واگذارد، خداوند هر خواسته‌ای را که داشته باشد اجابت می‌نماید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین غلامعلی در این باره.
این حالت رفع نیازهای مادی و یا حتی انسان تو زندگی خودش به گونه ای عمل بکنه که بقیه بگن واقعا وضع مادیش خیلی خوبه، این شخص اصلا یه جور دیگه است، این مطلوبم هست. اسلام دوست نداره که ماها خودمون رو فقیر نشون بدیم. به تعبیری یه دوستی داشتیم میگه ما گدای متکبریم، مردم فکر میکنن که ما خیلی ثروتمندیم. هیچ اشکال نداره بذار مردم این گونه فکر کنن. این که انسان بیاد و خودش رو در نزد مردم فقیر، محتاج، نیازمند به مردم نشون بده، این مطلوب نیست. ما فقیر بودنمون در درگاه خداست، نیازمند بودنمون در درگاه خداست. انسان متدین، انسان مؤمن، انسانی که با صحیفه سجادی آشناست، به گونه ای رفتار میکنه که فقط در نزد خداوند فقیر باشه. ما داریم در یه روایتی هست که پیامبر، حالا اون روزها بالاخره وضع مادی هم خوب نبوده، پیامبر یه روزی از حموم اومدن، سر و وضعشون یه جور دیگه بود. بالاخره افرادی که پیامبر رو دیدن پیامبر رو گفتن به به طیب و نفس شدی، یه نیکو حال شدی، حالت عوض شده، بالاخره سر و وضع و صفا دادی به قول خودمون. پیامبر فرمود آری، خدا رو شکر، خدا رو شکر که انسان میتونه سر و صورت خودش رو، وضعیت خودش رو تغییر بده. بعدش افراد شروع کردن در وصف ثروتمندی، دیدن حالا خب پیامبرم حتما اینطور گفته، حالا ما هم بیایم در وصف ثروتمندی صحبت کنیم. وقتی صحبت کردن پیامبر یک کلید واژه بهشون داد، خب ببینید، آن را که تقوا پیشه کند باکی از توانگری نیست. بله، اگر آدم آدم با تقوایی باشه هیچ اشکالی نداره که غنی بشه، ثروتمند بشه. اگر انسان بی تقوا باشه بی ظرفیت میشه. پیامبر فرمود آن را که تقوا پیشه کند باکی از توانگری نیست، و برای چنین کسی تندرستی بهتر از توانگری است. عزیزان، ما یه ثروتی داریم الحمدلله و اون هم تندرستی است. بدانید تندرستی بهتر از توانگری است، چرا که با این تندرستی می توانیم به توانگری هم برسیم. و در ادامه هم فرمودن که این حالت طیب النفس و حالت نیکو در وجود انسان، این هم از نعمتهای خداونده. امیدوارم که همه ما و شما به گونه ای باشیم که زندگیهای خوشی داشته باشیم و این زندگی خوشمون رو در ظاهرمون هم انشاءالله بتونیم نشون بدیم. برگردیم به صحیفه سجادیه. تو این جلسه انشاءالله میخوام نشانه هایی از غنای الهی رو برای شما بزرگواران از محضر صحیفه سجادیه استفاده کنیم و مرور کنیم. اولین نشانه غنای الهی اینه که غنای الهی بدون چشم داشته. عزیزانی که این سلسله برنامه ها رو دنبال میکنید، همونطور که بنده چندین بار هم گفتم، ما میخواییم با این اوصاف خداوند زندگی کنیم. یعنی اگر میبینی این غنای الهی رو دوست داری و دوست داریم که ما هم متزین و زینت داده شده به این غنای الهی بشیم، ببینیم این غنای الهی چگونه است، این رو ما هم تو زندگیمون پیاده کنیم. اولیش اینه که بدون چشم داشته. ما دو تا عبارت در صحیفه سجادیه داریم که همینه: انت الذی لا یرغب فی جزاء من اعطاه، دعای 16 فقره 11، تویی که چشم به پاداش کسی که بدو چیزی داده ای نداری. خدایا تو کسی هستی که وقتی که به یک کسی چیزی میدی، نعمتی میدی، اصلا انتظار این نداری که او از تو تشکر کنه، انتظار این نداری که او سپاس تو رو گذارد، انتظار این رو نداری که اون نعمتت رو واقعا پاس دارد. وظیفه ما هست که نعمت الهی رو پاسداری کنیم، اما خدا چشم داشتی نداره. فقره دیگری در دعای 45 هست، در اونجا هم همین عبارت تقریبا: اللهم یا من لا یرغب فی الجزاء، ای آن که از کسی پاداشی نمیخواهی. پس بنابراین ای عزیز، ای بزرگی که برنامه رو میشنوی، اگر ما هم میخواییم به این صفت الهی و به این صفت غنی بودن انشاءالله نزدیک بشیم، باید تمرین بکنیم که اگر به کسی نیکی کردیم، اگر دست کسی رو گرفتیم، اگر برای کسی چیزی خریدیم، اگر بالاخره حاجت کسی رو برآورده کردیم، تمرین کنیم که چشم داشتی به تشکر اون نداشته باشیم، تمرین کنیم که نیازی به سپاس او نداشته باشی.
لی خمستون اطفی بهم نار الجحیم الحاطمه، لی خمستون اطفی بهم نار الجحیم الحاطمه، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمه، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم
أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة المصطفى والمصطفى.